من برابر به قرضهای عنانه‌ای کردم.
دهقان صمدوف افزود که از این به بعد مقدار شرطنامه های امضا شده با مشتریان افزایش خواهد یافت. جناب صمدوف سبب چندان زیاد نبودن مقدار سازشنامه های همکاری با مشتریان در دو سال گذشته را به مشکلات جهانی نظیر خروج بیماری همگیر مربوط دانست. فاضل جان فتولایف شارح اقتصادی خبرگزاری آسیا پلوس در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که تصدیق نامگوی خدمت رسانی های مالیوی مربوط به بانک های اسلامی یکی از طلبات های مؤسسه های بانک های اسلامی کشورهای شرقی برای سرمایه گذاری توحید بانک بود و میگوید فعالیت بانک های اسلامی در جهان بر پای طلبات تنها سوره بقره قرآن راه اندازی می شود. به اعتقاد این اقتصاددان مشکل اصلی در روی توسعه نظام بانکداری اسلامی به معیار بلند باستانویل در تاجیکستان ربط دارد که آن را در کشور بانک ملی معین می کند و فعلا آن حدود 13.5% می باشد. این امر با بالا رفتن مزاج مضاربه یا تخفیف فروشنده در معاملات نظام بانکداری اسلامی باعث می شود.
از این سبب مضاربه چنین طلب می کند از بانک اسلامی تاجیکستان چنین خواهید بلند رو تخفیف بلند رو. لیکن معاملات کلام است که بانک اسلامی با کدام شرکت ها شرطنامه می بندد.
با این وجود فاضل جان فتولایف افزود که تا حال توحید بانک فهرست شرکت ها یا افرادی را که با ارائه تخفیف با این مؤسسه مالی همکاری میکنند نشر نکرده است، ولی این اقتصادان میگوید که همکنون امکان دارد بانک های کشورهای عربی برای توسعه فعالیت توحید بانک مبلغ های بزرگی را سرمایه گذاری کنند. توحید بانک، بانک نخستین اسلامی در تاجیکستان، ماه سپتامبر سال 2019 در زمینه صاحب کار بانک تأسیس یافته بود. سهمداران صاحب کار بانک ماه ایونی همان سال برای گذشتن به نظام بانکداری اسلامی و همین طور تغییر نام قرار قبول کرده بودند. آن زمان اعتماد مشتریان به نظام بانکی تاجیکستان کاهش یافته و مسئولان توحید بانک با تکیه به باورهای دینی مردم امید دارند که مشتری پیدا میکنند. میزان بهره قرضی بانک‌ها در تاجیکستان خیلی بلند است و قسمی از اهالی بنابراین از گرفتن قرض خودداری می‌ورزند و شکسته شدن چند بانک هم امانتگذاران را احتیاطکار کرده است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
حامیان بین‌المللی حقوق بشر از سرنوشت وکیل مدافع زندانی عبدالمجید رضایف در تاجیکستان اظهار نگرانی کردند. با گفته ای آنها نزدیک به 4 ماه است که مقامات به نزدیکان رضایف اجازه نمی‌دهند با او ملاقات کنند. تفصیلات را من محمد وفا رضازاده ارائه می‌کنم. عبدالمجید رضایف با گناه دعوت عاموی به فعالیت افراطی با استفاده از مطبوعات یا شبکه اینترنت گناهکار و به 5.5 سال زندان محکوم شده است. خود رضایف و به گناهیش تاکید کرده گفته است که هیچگاه اندیشه های افراطی را پشتیبانی نکرده است. سازمان همکاری بین المللی برای حقوق انسان می گوید رضایف از 11 آگوست امسال امکان دیداربینی را با هیچ یک از وکیلش ندارد و از 4 سپتامبر امسال به این طرف به نزدیکانش اجازه داده نشده است که با او ملاقات کنند. سازمان همکاری بین المللی برای حقوق انسان از آن اظهار نگرانی کرده است که نبودن امکان دیداربینی رضای با نزدیکان و حامیانش نگرانی را درباره شکنجه و بدرفتاری نسبت او بیشتر میکند. این سازمان میگوید رضای برای حق آزادی بیان اندیشش زندانی شد و باید بدون شرط و بلافاصله آزاد کرده شود. مقامات تاکنون به این اظهارات سازمان همکاری بین المللی برای حقوق انسان در رابطه با عبدالمجید رضایف واکنش نشان ندادند، ولی مسئولان اداره زندان ها روزی 3 اکتبر به وکیل مدافع عبدالمجید رضایف خبر دادند که او در اتاق جریموی است، چون که گویا قاعده محبس را ویران کرده است. معلوم نیست که چی حادثه رخ داده است و تا کجا به او امکان دادند که از خود دفاع کند. زندانی هایی که در اتاق جریموی جای داده می شوند از حق تماس تلفنی و دیداربینی با نزدیکانشان روز 26 نوامبر امسال گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد عاید به حقوق انسان در تماس با مقامات تاجیکستان از سرنوشت رضایف و هم زندانی شدن او اظهار نگرانی کرده بود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
طبیبان قضا قضا نگرانند که شکل نو کرونا ویروس و یا اومیکرون به این کشور هم سرایت خواهد کرد. من میرزا نبی خالق‌زاد را چه به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. تا حال موجودیت اومیکرون در قزاقستان رسما تصدیق نشده است، ولی کارشناسان قزاق از جمله پرزیدنت قزاقستان قاسم جامر تاقایف که روز 29 نوامبر با مدیر سازمان جهانی تندرستی دیدار و گفتگو داشت، میگوید در مقابله با سرایت کرونا ویروس اهل عالم باید از یک گریبان سر برآورد. در جریان بازدید از شویتسریا، پرزیدنت قزاقستان قاسم جامر تاقایف با رهبران سازمان جهانی تندرستی ملاقات نموده، درباره اقدام‌های کشورش در مقابل پاندمی کرونا ویروس و جانبداری این کشور از دسترسی عموم واکسن معلومات داد. رهبر قزاق همچنان درباره تولید واکسن وطنی ضد کرونا ویروس معروف با نام قزکوواک تفصیلات داده، از اهل عالم دعوت کرد که در هماهنگی به این وبای عصر مقاومت کند. طبق اطلاع طبیبان قزاق در این کشور سرعت سرایت کرونا ویروس سست‌تر شده است، ولی در مقابل سرایت شکل نوی آن یعنی اومیکرون امکان زیادی حمایت ندارد. آنها اشاره به آن میکنند که قزاقستان به مانند اسرائیل و یا کشورهای دیگر مرزهایش را نبسته است. در همین حال بانک مقامداران بانک ملی قزاقستان ابراز داشتند که نظام مالی این کشور علکه ضربه نقش نوی کرونا ویروس را احساس کرد. خف سرایت اومیکرون بازارهای جهانی و نرخ نفت خام را پایین برد. در نتیجه 29 نوامبر قرب پول ملی قزاقستان که کشوری صادر کننده نفت است تا 433.5 تنگه در مقابل یک دلار آمریکا کاهش یافت. هفته روان در جلسه نهادهای حکومتی قزاقستان برنامه مقابله با شکل نوی کرونا ویروس بررسی می شود. قزاقستان تلاش دارد استحصال واکسن دوم ضد کرونا ویروس را با نام قزکوواک پی راه اندازی نماید.
من دوش میکنی فردا مرا چو قصه فراموش میکنی امشب به قصه دل من دوش میکنی فردا مرا چو قصه فراموش میکنی دستم نمیرسد که در آغوش میرمد ای ماه با که دست در آغوش میکنی دستم نمیرسد که در آغوش میرمد ای ماه با که دست در آغوش میکنی امشب امشب به قصه دل من گوش میکنی فردا مرا چو قصه فراموش میکنی امشب به قصه دل من گوش میکنی فردا مرا چو قصه فراموش میکنی جوش میزند بدل عاشقان با بین یاده اگر زخون سیاوش میکنه می جوش میزند بدل عاشقان با بین یاده اگر زخون سیاوش میکنه امشب امشب به قصه دل من گوش میکنه فردا مرا چو قصه فراموش میکنه امشب به قصه دل من گوش میکنه فردا مرا چو قصه فراموش میکنه موش میکنی اگر موش میکنه امشب امشب به پیسه دل من گوش میکنه فردا مرا چوکه سفر و موش میکنه امشب به پیسه دل من گوش میکنه فردا مرا چوکه سفر و موش میکنه.
مسابقه قهرمانی ویلاسپیدرانی آسیا در شهر دوشنبه دایر می گردد. لیانل میسی باری هفتم برنده جایزه توبی تیلایی شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. مسابقه قهرمانی آسیا آید به ویلاسپیدرانی یا دوچرخه‌رانی در شاهراه از 25 تا 28 مارس سال 2022 در شهر دوشنبه برگزار می شود. در این باره سامانه کمیته ملی المپیک تاجیکستان خبر می دهد. به اطلاع منبع 27 نوامبر پرزیدنت کنفدراسیون ویلاسپیدرانی آسیا شیخ اسامه احمد الشفر با سفری کاری به دوشنبه آمد. در باره برگزار کردن مسابقه قهرمانی آسیا آید به ویلاسپیدرانی در شاهراه ماه مارس سال 2022 در دوشنبه میانی کنفدراسیون ویلاسپیدرانی آسیا و فدراسیون ویلاسپیدرانی تاجیکستان شرطنامه به امضا رسید. پایگاه ویلاسپیدرانی در شاهراه در مسافه از 150 تا 240 کیلومتر و میانی ورزشکاران امکاناتشان محدود در مسافه 22 کیلومتر صورت میگیرد. باید گفت که سالهای استقلالیت تاجیکستان ویلاسپیدرانی قریب از بین رفته بود و پس از تأسیس فدراسیون ویلاسپیدرانی کشور این نمود در جمهوری از نو احیا شد. متخصص ویلاسپیدرانی رینات باتیرشین که در تأسیس فدراسیون ملی سهمگذار است در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
ما پروودیم سریانوانی в памяти Анвар Кузевич Бабажанов.
ما همساله برای گرامی داشت خاطره انور قوزیویچ باباجانوف در جمهوری مسابقه ویلاسپیدرانی برگزار میکنیم. او اولین پرزیدنت فدراسیون ویلاسپیدرانی تاجیکستان بود که سال 2010 از عالم چشم پوشید.
Это первый президент Федерации велоспорта Таджикистана.
زمنان ویلاسپیدرانی در زمان شوروی در تاجیکستان یکی از نمودهای معمول و پیشقدمی ورزش محسوب می شد. ورزشکاران تاجیک در این رشته المپی به دست آوردهای بزرگ مشرف شده بودند. نمایندگان تاجیکستان استانیسلاف شپل، سعید حسینف و نیکلای مکارف در هیئت دسته منتخب اتحاد شوروی در مسابقات جهانی بارها پیروزی به دست آوردند. خبری دیگر، لیانل میسی، حملگری باشگاه پاری سن ژرمن فرانسه و منتخب ارجنتینا، برنده جایزه توبی تیلایی در سال 2021 گردید. این جایزه باری هفتم به او سپرده شد. مراسم جایزه سپاری 29 نوامبر در پاریس دایر گشت. مقام دوم را در رای دهی حملگری تیم باواریای آلمان و منتخب پولش روبرت لیواندوفسکی صاحب شد. مقام سوم نصیب جورجینیو از تیم چلسی انگلیا گردید. میسی سال 2021 در هیئت بارسلونا جام اسپانیا را صاحب گردید. اینچنین او برنده جام آمریکا در هیئت دسته منتخب ارجنتینا شد. از موسم نو او در دسته پاری سن ژرمن بازی میکند. باشگاه بارسلونا به علت مشکلات مالی نتوانست با میسی قرارداد نو به امضا رساند. فوتبال باز 34 ساله ارجنتینی، قهرمان 10 کراته اسپانیا، برنده 7 کراته جام کشور و برنده 8 کراته سوپر جام اسپانیا می باشد. او 4 بار غالب لیگ قهرمان ها گردیده، 3 باری سوپر جام اویفا و مسابقه قهرمانی باشگاه های جهان را صاحب شده است. میسی در هیئت منتخب ارجنتینا برنده جام آمریکا جایزه دار نقره قهرمانی جهان شده است. قهرمان بازی های المپیک سال 2008، غالب قهرمانی جهان میان جوانان است. 2 بار بهترین بازیگری سال از روی فرضیه فیفا اعتراف شده است. جایزه توبی تیلایی که آن را همه ساله مجله فرانسوی فرانس فوتبال می سپارد سال 1956 تأسیس یافته است. سال 2020 بنابر پندیمی کرونا ویروس مراسم لغو شده بود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعد همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما امید بابا خانوف، مؤسس و سردبیر نشریه از پلوس می باشد. روز 21 ینور از چاپ این نشریه 20 سال سپری می شود. صحبت ما با امید بابا خانوف درباره فعالیت این نشریه در شهر دوشنبه برگزار شد.
امید بابا خانوف 29 نوامبر سال 1962 در شهر دوشنبه تولد شده است. سال 1985 شعبه زبان عربی دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده است. سالهای 1987-1989 خبرنگاری روزنامه کمسامولس تاجیکستان و بعد از آن دو سال محقق اینستیتوت تحقیقات سیاست تاجیکستان بود. بابخانوف سال 1991 دوباره به کار روزنامه‌نگاری برگشته تا سال 1995 خبرنگاری مخصوصی کمسامولسکای پراودا در تاجیکستان بود. همزمان امید بابخانوف از سال 1994 تا 2001 مخبری خبرگزاری اسوسییتد پرس در تاجیکستان بود. بابخانوف سال 1995 خبرگزاری از یپلوس را تأسیس داد که اولین آژانسی خبری مستقل در تاجیکستان می باشد. با دنبال تأسیس خبرگزاری امید بابخانوف سال 2000 به نام آزیا پلوس هفتنامه و سال 2002 رادیو تأسیس داده است. امید بابخانوف اویلادار و صاحب 3 فرزند می باشد.
محترم بابخانوف، 20 سالگی نشریه آزیا پلوس را به شما و به کل کارمندان این نشریه مبارک باد می گویم. از بلندی این سالها خود شما از کار این محصول خود تا کجا راضی هستید؟
با شکل عموم اگر گویم، ما بسیار افتخار میکنیم که این گونه روزنامه رو استحصال میکنیم، نشر میکنیم. چخیلی که دیروز در یک مراجعات بخواننده نوشته بودم، نقل کرده بودم که شماره اول خیلی با یک مشکلات چاپ شده بود، چون که ما تجربه نداشتیم اون وقت. برای همین اصلاً باید در اول ینوار باید میبرومد سال 2000، اما از بس که ما تجربه نداشتیم 3 هفته نتوانستیم اون رو و شماره اول 21 ینوار به چاپ رسید با مشکلات. اما چخیلی که باز گفتم، چخیلی که تاجیکا میگن دیر آید و شیر آید، در مثال ما همین چیز عملی گشت، چون گازت ما بسیار در یک مدتی کوتاه خواننده خودش رو پیدا کرد و در دوام یک 2-3 سال هم تیراژ، هم رکلام، هم چیزی که یعنی که یکی از بهترین گازت‌های روز زبان تاجیکستان شد و ما با این افتخار میکنیم.
راضی
هستیم و 20 سالی که گذشت فکر میکنم که این یکی از بهترین روزنامه های تاجیکستان بود و هست.
خیلی خوب. سوال دیگر این است که ولی آنهایی که مطالب نشریه را پیگیری میکنند میگویند که آزیا پلوس در سالهای اخیر از دیگر از نشری مطالب تنقیدی سیاسی کنار میرود و بیشتر با نشر خبرها اکتفا میکند. شما به این انتقادها راضی هستید و اگر ها سبب در چیست؟
نه فقط آزیا پلوس، بلکه دیگر ژورنال، دیگر رسانه هایم ایواز شدن در مسائل بررسی موضوع ها، چون وضعیت دیگر شد، وضعیت سیاسی دیگر شد. اون چیزی که ما میتونستیم سالای نیمه 2000 گویم، حاضر گفتنش مشکل است. و اگر گوید میتونید با مشکلات روبرو شوید و برای همین فکر میکنم که در این دوره ما باید یک موضوعی هستن که باید ما خودداری کنیم یا خیلی خیلی با احتیاط باشیم.
آخرهای سالهای 2019 آوازه های مختلف شنیدیم که گویا شما میدیا هلدینگ آزیا پلوس رو فروختید و نرخش هم گویا 1 میلیون دلار بوده است. به همین سبب برخی از کار رفتن. تا کجا این گپ ها درست است؟
نه، یکان کس از کار نرفت از با این میشمیشا، با این خبرها، لیکن باید گویم که از اول این نمیدونم کی براورده است این آوازه رو، لیکن این دروغ بود. یکان اساس نداشت. شاید من از بس که فرزندانم بیرون از تاجیکستان تحصیل میکردن، من هم بیشتر بیرون از تاجیکستان با اویلم در اونجا بودم. شاید سبب پیدا شدن همین اووزه ها همین بود که من کمتر در دفتری کاری خودم بودم. شاید همین سبب باشد که همین مشمشو پیدا شد. دیگر یعنی که اساس ندارد. ما همینجا کار کرده استادیم و امیدوار زیاد داریم برای آینده، نقشه های زیاد داریم انشاءالله.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی از رادیوی آزادی هستید. مهمان امروزه ما امید بابخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه از پلوس می باشد. صحبت را ادامه می دهیم.
در این 20 سال اخیر که نشریه از پلوس فعالیت دارد، نشریه های زیادی پیشتاز سیاسی یا از بازار رفتند و یا مجبور شدند که بسته شوند. ژورنالیستان زیادی هم ترک تاجیکستان کردند. تا کجا فضای سیاسی و جمعیتی برای کار شما و نشریه شما سازگار بود؟
فضا سازگار نیست و این سبب شد که یکی از سبب شد که روزنامه ها محکم شدن، بعضی روزنامه ها و ژورنالیست یک قسمی ژورنالیست ها رفتن. و سبب دیگر این بود که مشکلات اقتصادی، یعنی که نه هر یک روزنامه یا رسانه می تواند در این شرایط فعالیت کند، چون که بازار تبلیغاتی تاجیکستان خیلی ضعیف است. یعنی که مبلغی که در بواسطه رکلام رسانه گرفته میتواند خیلی محدود است و اگر پول نباشد رسانه، روزنامه یا رادیو یا تلویزیون مجبور است که دیگر محکم شود و از بین رود. برای همین وضعیت خیلی که گفتم دشواری ها هستند، دشواری های هم سیاسی هم اقتصادی. و چند سال اخیر باز نوی سیومی مشکلات پیدا شد، مشکلات تکنولوژی. یعنی که ما میبینیم که خواننده روزنامه به اینترنت میگذرد یا شنونده رادیو به اینترنت میگذرد و اینترنت سرچشمه اساسی گرفتن خبر میشود برای جوانان و این پروبلمه هست. این پروبلمه هست و ما باید روی حالش یابیم. یعنی که چیکار کنیم که همون خواننده ای که به اینترنت رفت چخیل به روزنامه گردانیم یا چخیل روزنامه رو مطابقت کنیم به این شرایط نو که همه جوانو با تلفن و سمارتفون و با کامپیوتر میگردند و خبرهای از اونجا پیدا میکنند از شبکه های اجتماعی. یعنی که مشکلات بسیار و ما باید اون مشکلاتی که از دست ما میآید باید حل کنیم.
ما میتونیم یک سال گذشته سامانه از پلوس، آژانس اطلاعاتی از پلوس با نشان نیوز تیجی و از پلوس تیجی که یکی از سامانه های پرخواننده خبری در تاجیکستان بودند، نه اینکه دستنورد شدند بلکه از کار ماندند. درباره همین تا کجا به کار هفته‌نامه و تا کجا به کار میدیا گروپ از پلوس تاثیر رسانند این چیز؟
درست میگوید. اون چیزی که شما میگوید که سامانه ما از کار برآمد، پیش از این از آخری نیابری سال 2018 اصلا ما بلاکیروفکی موسر شد، دست نراز بود، اما با وی پی این
باز
کردنی سایت ما امکان داشت و بسیاری آدم ها، بسیاری خواننده های ما یاد گرفتند که چخیل رسانه ما با سایت ما دسترسی پیدا کنند. اما تابستان سال گذشته در حقیقت سامانه ما تماما از کار ماند و این یک معمای بسیار یک مثل دیتکتیف است این کار رو کی کرد. به هر حال ما میدونیم که یک ساختاری دولتی هست که با تمام دامین های در زون تیجی به اون مسئول است و باید نظارت کند. ما به آنها مکتوب نوشتیم، مراجعت کردیم رسمان، اما تا حاضر جواب نگرفتیم. و خب روزای اول، هفته اول بسیار دشوار بود، چون که اکثریت خواننده های ما دامین نوی ما را نمی دانستند. برای همین аудитория, яъни адади хонандаҳо дар сайт хеле кам шуда буд. Аммо ҳоло дар давоми 3-4 моҳ, вақте ки одамо боз аз нав адреси нави моро пайдо карданд, фаҳмиданд, боз аудитория ки мо доштем пеш аз блокировка, тақрибан боз ҳамон аудитория боз зиёд шуд.
خیلی خوب، ما در باره مانعه ها صحبت کردیم و در چنین شرایط، در شرایطی که چنین مانعه های سیاسی و اقتصادی و اخیراً مانعه های تکنیکی وجود دارد، خب کار برای رسانه شما و دیگر نشریه های واقعا مستقل چگونه است و تا کجا می شود در چنین شرایط کار خود را درست و همه‌جانبه اجرا کرد؟
خب اگر گویم که برای همه‌جانبه البته دشوار هست و شاید حتی غیر امکان هست و برای همین هر یک رسانه، هر یک ژورنالیست باید خودش انتخاب خودش رو کند، یعنی که در اینجا استاده کار کند و موضوعهایی که پروبلمهایی که در اینجا هست همونه بررسی کند تا حد امکان، یا اینکه گوید که نه، من میخواهم که در باره تمامی پروبلمه ها نویسم، در اینجا امکان ندارد، برای من جمهوری ترک میکنم و بیرون از تاجیکستان این چیزا رو مینویسم. باز یک بار دیگر تکرار میکنم که این انتخاب هر یک شخص و انتخاب هر یک شخصی علایده است.
اما در من کار واقعی ژورنالیستی مشکلتر شد میشود در چون شرایط اجرا کردن؟
بله، البته دشوارتر هست، چه خیلی که پیشم قید کردیم. اما باز هم میگویم که اگر در همین جای استاده باز کار کردنی باشد، خیلی پرابلم های زیادی هستند که شما میتوانید اون رو کار کنید، اون رو بررسی کنید، این اکاس کنید و فکر میکنم که به جمعیت، به مردم کمک کنید. فکر میکنم که ما همین راه انتخاب کردیم و فکر میکنم که این هم برای قابل احسان است.
بسیاری ها از فشار میگویند. این فشار از کجا میاد؟ چه شکل و صورتی دارد و هدف از آن چیست؟
خب وقتی در مثال ما اگر گویم، یکی از نمودهای فشار بستن سامانه ما یا شکستن سامانه ما است. من فکر میکنم که این است یک نمونه فشار. شکری خدا دیگر وقت آخر دیگر چیز دیگر یک فشارهای سخت را ما حس نکردیم. شاید برای آن باشد که خود موادی که ما می نویسیم امروز چندان تنقیدی نیستند و پروبلم نمی سازند برای مثلا برای حکومت یا ساختارهای دولتی. خب پیش بودند، پیش در شکل اون که به سود مراجعه میکردند، میدادند و سود میکردند مثلا کدام مقاله ما، یا دعوت میکردند و صحبت میکردند در ساختارهای قدرتی تاجیکستان مثلا. امروز این چیزا نیستند، یگون کس زنگ نمی زند، یگون کس نمی آید و یگونه فشاری که ما حس میکنیم این بستن سایت است.
و فکر میکنید اگر بازم مطالب تنقیدی سختری اگر چاپ کنید، ممکن است فشارها دوباره برگردن؟ این فشارهایی که نامبر کرده، زنگ زدن و دیگر تعبیر دیده شده، اگر
فکر میکنم که بله، امکان دارد که باز از نو سر شود.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. مهمانی ما بودن امید.